دوستان عزیز، به ساعت 21 نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم که به آخرین برنامه بخش دوم از برنامه ها توجه بفرمایید، گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره سیاست‌های دولت در ایجاد زیرساخت لازم جهت انجام تحقیقات بنیادی و پایه در کشور صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی دارین که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم، خوش آمدید به برنامه گفتگوی علمی امشب از رادیو گفتگو. در خدمت دو عزیز گرانقدر و بزرگوار هستیم. در استودیو جناب آقای دکتر محمد علی رمضانی، مسئول محترم مرکز مطالعات فلسفه علوم طبیعی و فناوری دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و عضو محترم هیئت علمی این دانشگاه. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو.
سپاسگزارم همچنین جناب آقای دکتر شهاب نوروزیان، استادیار محترم دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و استاد عزیزم جناب آقای دکتر رمضانی و همچنین شنوندگان عزیزمون در برنامه رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، تشکر از شما دو عزیز بزرگوار. خب آقای دکتر رمضانی بزرگوار، موافق باشید با شما آغاز بکنیم. موضوع برنامه در خصوص سیاست‌های دولت در ایجاد زیرساخت لازم جهت انجام تحقیقات بنیادی و پایه در کشور است. اساساً آیا این اتفاق تا الان افتاده یا نه خیر فعلا در حد مطالعه است و فکر می‌کنید که چه زمانی می‌شود امیدوار بود که این زیرساخت لازم برای انجام تحقیقات بنیادی و پایه‌ای در کشور ایجاد شده و می‌توانیم این راه رو پیمایش بکنیم و اینکه بفرمایید آیا اصلا لازم هست این داستان رخ بده یا خیر بالاخره داره انجام امور انجام میشه دیگه، حالا چه بخواد بحث بنیادی و پایه باشه یا نباشه چه تفاوتی خواهد داشت؟ در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، مجدد تشکر میکنم از تهیه این برنامه علمی. عرض کنم معذرت جناب علی و شنوندگان عزیز که اگر بخوایم قدری هم تو که فرمودید مطلب رو عمیق‌تر آغاز بکنیم، شاید مقدمه رو عرض بکنیم بعد به اون بخش اصلی برسیم مناسب تر باشه. هر جا که نیاز به تصحیح داشت بفرمایید که
خواهش میکنم
خارج از موضوع نشید.
بفرمایید.
به نظرتون عرض بکنم که اگر ما بخوایم الزامات و راهکارهای دولت یا بهتر بگیم حاکمیت که هم از قوه و سایر نهادهای حاکمیتی باشه اینها رو ببینیم که چه باید کرد و چه باید میکردند، به نظر میرسه که یک تقسیم بندی داشته باشیم در حوزه خود بحث علم و پیشرفت علم، حالا با عنایت ویژه به حوزه علوم پایه و بنیادی. به نظر این طور میرسه که ما سه حوزه یا سه زمینه کاری رو پیش رو داریم. یک حوزه، حوزه من اسمش رو حوزه درون علم میگذارم که کار علمی است که اهل علم انجام میدن، اما از کاری که در سطح مدارس، دانشگاه ها و مرکز پژوهشی و جاهای دیگر انجام میشه. این خودش در حوزه علوم پایه به نظر میرسه که حداقل طبق این تقسیم بندی که بنده خدمتتون عرض میکنم و دوستان و شنوندگان حتما نقد هم بفرمایند خیلی خوشحال خواهیم شد. یکی حوزه کاربردی و حل مسئله هست که طبیعتاً در حوزه علوم پایه هم بعضی مسائل هست که مستقیماً می شود توسط حوزه از رشته از حوزه علوم پایه براش راه حل پیدا کرد، کما اینکه خب این جریان داره و بسیار از کارها پروژه‌های تحقیقاتی در این حوزه انجام میشه. حوزه دوم حوزه ارتقا و پیشرفت خود علم هست که حالا هم مورد عنایت مسئولین و خود مقام معظم رهبری و قبل از ایشون حضرت امام هم بوده که ما علاوه بر این که در این علم موجود و پارادایمی که وجود داره حل مسئله میکنیم و مشکلاتمون رو حل میکنیم، خودمون هم بتونیم در بخش نظریه پردازی و پیشرفت علم ولو در همین پارادایم موجود ما هم به پیشرفت علم کمک بکنیم. این هم حوزه دوم میتونه باشه که ما در جمع خودمون اسم این حوزه ارتقا و پیشرفت میگذاریم. یک حوزه هم تو که اشاره فهمون حوزه بنیادی و نظریه پردازی هست که به تلقی ما باز این برای کشف قوانین و حقایق کشف نشده طبیعت و عالم هست. البته از آن داریم که در تعریف تحقیقات بنیادی یا حوزه بنیادی تعریف بسیار متکثر هست. ما جستجویی هم که کردیم از ادبیاتی که وجود داره در جاهای دیگر و در کشور خودمون متکثر، ولی خب قد متیقنش میتونیم بگیم که همین هستش. یک حوزه ما در دانشگاهی که هستیم و مرکزی که هستیم کم و بیش دنبال کردیم، این رو اسمش حوزه تحولی گذاشتیم. و تلقی ما این است که اگر ما علاوه بر اون چه که دیگران کشف کردن و گفتن و خودشون و ما داریم باش کار میکنیم، ما از اونجایی که با اعتقاد به وحی الهی و اتصال به علم الهی از طریق قرآن و روایات معتبر معصومین علیهم السلام، یک سلسله حقایقی از این طریق در حوزه جهان شناسی و جهان بینی در اختیار ما قرار میگیره که ما اعتقاد داریم اگر اینها رو به کمک علم بیاریم، خواهیم توانست که تحول ایجاد بکنیم و یک شاید پارادایم جدیدی در حوزه علم ایجاد بکنیم که میتونه پیشرفته تر و متکامل تر از علوم موجود بشه. البته خب الان در حد اینجا که داریم مطرح میکنیم ادعای مطلب هست و بعضی استدلال هایی که در موردش داریم، مسلمه که سالیان سال با در این زمینه تلاش بشه و همونطور که عرض کردم ضمن این که همه علوم موجود رو داریم و استفاده میکنیم، این رو هم برای متکامل ساختن و پرورش اون و پیشرفتش استفاده بود. این سه حوزه، حوزه درون علمی کلن اسمش رو گذاشت. یک حوزه دیگه حوزه فلسفی و علم شناختیه که علاوه بر این که تقریبا شاید حدود دو دهه باشه که در دنیا علاوه بر این که رشته های علمی کار علمی خودشون رو انجام میدن، فیزیک، شیمی، زیست و غیره و همینطور سایر رشته ها، فلسفه علم هم به عنوان یک دانش کمکی و پیشبرنده علم خیلی مورد عنایت قرار گرفته، به طوری که با پیدایش فلسفه علم به طور عام و فلسفه های خاص مثل فلسفه فیزیک، فلسفه زیست و غیره توانستن که خیلی شتاب علم رو زیاد بکنن و به اساتیدشون، به صاحب نظرم و دانشمندانشون روش پیشرفت علم رو بیاموزن و فقط مصرف کننده نباشن. این هم باز یک حوزه است که در پیشرفت علم خیلی مؤثر، خودش شامل فلسفه علم، فلسفه مضاف علم و تاریخ و جامعه شناسی علم میشه حداقل. و یک حوزه سومی هست که تو این جلسه ظاهرا بیشتر به این عنایت هست، اون حکمرانی و مدیریت علم یا نهاد علم هست که نقش حکمرانی و حاکمیت در این خصوص چیه. اینجا به نظر رسیده که سه قسمت داره، باز بخش نهادسازی داره، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت یک بخشش هست، بخش دوم حمایت‌های مادی و اقتصادی و غیره هست که باید از این صورت بگیره، و بخش سوم حمایت‌های فرهنگی، معنوی و اعتباری هست که اگر حاکمیت و دولت بخواد حمایت بکنه حتما باید این سه بخش رو به عنوان حداقل داشته باشه. به خصوص در تحقیقات بنیادی از اونجایی که کاربر و مصرف کننده مستقیمی نداره و با یک فواصلی، حالا هم از نظر زمانی هم از نظر حلقاتی که وجود داره، تبدیل به کاربرد و تبدیل به تکنولوژی میشه، بنابراین بخش‌های خصوصی و افراد ولو سرمایه‌دار هم باشن خیلی مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نیستن. اونها یه چیز میخوان که مشکل صنعتشون رو یا کسب و کارشون رو مستقیما حل بکنه. بگیم که حالا فلان تئوری در فیزیک یا در شیمی کشف بشه، میگن خب چه کار ما میاد مثلا. در این بخش حتما باید دخالت دولت، حمایت دولت و سرمایه‌گذاری دولت باشه. این باز یه نکته، اگر حالا هر موقع فرصت بنده به پایان میرسه
باشم. آره اتفاقا من میخوام همینجا با عزتون اینجا رو نگه داریم، چون یه بحث داریم وارد بحث خیلی همچین جوندار میشیم انشالله در خدمت شما. میخوام سراغ جناب آقای دکتر عرضم به حضور شما نوروزیان بریم. آقای دکتر نوروزیان، حضرت عالی، خب استادی دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران هستید. من میخوام این سوال رو اینطور از جناب عالی بپرسم، نقش دانشگاه و دانشگاهیان به عنوان زیرگروه وزارت علوم در ایجاد این زیرساخت‌ها که خب آقای دکتر رمضانی فرمودن، خب دولت، فهوای کلامش این بود که دولت باید حمایت بکنه، حمایت مادی و معنوی، حالا نقش دانشگاهیان اینجا چجوری میشه؟ آیا در ایجاد زیرساخت دانشگاهیان میتوانند کمک موثری داشته باشن که قطعاً میدونن که اتفاق خواهد افتاد و خیلی موثره. اما دوستان از زبان یک نفر دانشگاهی که خب اتفاقاً در بحث فیزیک دانشگاه علم و صنعت هم دارین فعالیت میکنید، دوستان بدونم چقدر میتونید این نقش رو ایفا بکنید، چون مطمئناً فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی اینها رشته‌های علوم پایه هستن و مطمئناً نظر یک دانشگاهی که الان در خود دانشگاه فیزیک هست، آقای دکترم که خب دیگه خصوص اساتید هستن آقای دکتر رمضانی و دیگه بیانشون رو به صورت جامع و متقن فرمودن و بسیار هم استفاده کردیم. دوست دارم از زبان شما شخص فیزیکی هم بدانیم که در رشته فیزیک بل تدریس میکنید. در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. من یه داخل پرانتز عرض کنم که این برنامه ما تقریبا مصادف هست با روز جهانی علم در خدمت توسعه که اینم به فال نیک
درود بر شما. عالی. بله ما
سلامت باشید. بله. اجازه بفرمایید یه مقدار دسته بندی بکنیم مسئله رو، به نظر من که بتونیم به یه نتیجه درست برسیم شاید راحت تر بتونیم به اون بفهمت. هدفی که برنامه در نظر داره برسیم. من عرایض خودم رو تقریبا میشه گفت دسته بندی کردم به سه تا بخش اصلی. یکی وضعیت موجود، الان ما تو چه وضعیتی هستیم، حالا این وضعیت ممکنه که مطلوب با باشد یا نباشد، در بالاخره وضعیت مشخص بشه، خیلی مهمه که بدونیم الان واقعا جایگاه واقعیمون چیه. دوم دلایل که ما در این جایگاه قرار داریم، این جایگاه مثبت یا منفیش، من فعلا کاری با این ندارم. و سوم بریم به سمت حالا راهکارها، چه راهکارهایی میتونیم پیشنهاد بدیم که برسیم به اون وضعیت مطلوبی. یه سری پیشنهاد میدیم که اتفاقا سوال شما به نظر من ذیل بخش سومی میشه که حالا ما دانشگاهی چیکار میخوایم، چیکار میتونیم بکنیم، که حالا من ذیل اون هم ذیل راهکارها اینا رو خدمتتون عرض میکنم. اگه اجازه بدید من وضعیت موجود رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید بعد برمیگردیم به همون سوال اصلیتون. وضعیت موجود ما الان توی کشور، توی جامعه، ما یه سری چالش ها داریم، چالش ها و ابر چالش ها در یه سمت میدان. یه سمت میدان ما یه سری دانشمندانی داریم و متخصصین و محققینی داریم که اتفاق میخواییم اون زیر ساختار، حالا بعدا میخواییم که اینا رو چجوری به هم رفت بدیم، میخواییم اونجا در موردش صحبت بکنم. خب ما میخواییم از این استفاده بکنیم، از این بستره که بستر دانشی و علم و فناوریه، قاعدتا ما باید استفاده بکنیم برای برطرف کردن چالش های بزرگتری که ما داریم، چالش های بزرگ ما مثل آب و هوا، مثل آلودگی هوا، مثل بحث بهداشتمون، بحث کشاورزیمون، همین بالاخره ابر چالش هایی هن که نگیم محدود به کشور ماست، ولی که تو کشور ما خیلی چالش های پررنگی رو ما داریم. خب یه ادبیات خوبی توی کشور توی سالهای گذشته با توجه به پرچم‌داری مقام معظم رهبری شکل گرفت که ما بیایم در واقع به صورت مسئله محور و کاربردی بریم عمل بکنیم، بریم به سمت اقتصاد دانش بنیان. خب اتفاق خیلی خوبی که افتاد، ما فراگیر شد اصلا ادبیات گفتمان اقتصاد دانش بنیان الان خب توی دانشگاه‌ها برقرار، معاونت علمی فناوری و متولیان اون از وزارت علوم تا وزارت سمت اینها درگیر این ادبیات اقتصاد دانش بنیان شدن که اتفاقی خوبی به نظر من سر سطح کشور افتاد که نمونه هاش رو همین شرکت‌های دانش بنیانی می‌بینیم که الان تعدادشون از چند هزار تا گذشته که در حوزه اقتصاد دانش بنیان و علوم و فناوری هایی که درگیر هستن با مسائل روزمره کشور. یه سری مسائل دیگه ما داریم که در راستای اقتدار ملیمون هم هست که بازم اتفاقی خوبی در کشور افتاد، مثل اتفاقی که مثلا ما تو حوزه لیزر داشتیم توی سازمان جتمی و امثال هم. منتها یه چالش بزرگ حالا الان به نظر من بیشتر داره خودش رو نشون میده، چون ماها درگیر هستیم با این اقتصاد دانش بنیان هم به لحاظ دانشگاهی هم به لحاظ فناوری، چون من یه مدتی در واقع مدیر کل اقتصاد دانش بنیان بودم توی دانشگاه آزاد، درگیر بودیم با این شرکت ها. یه واقعیتی وجود داره که ما باید بپذیریم، اینه که الان فناوری هایی که ما توسعه دادیم برای کشور برای رفع اون کلان چالش هامون به جایگاه خوبی رسیدن، ولی هنوز ما چالش اصلیمون اینه که رقابت پذیر نیستند. یعنی خیلی وقتا پیش اومده که ما محصولاتی رو بردیم در نمایشگاه های بین المللی و اینها رو به عرضه گذاشتیم ولی اون نتونسته که اون جایگاه خودش رو پیدا بکنه و اینجا چی میشه؟ رقابت پذیر نیستن. ما میبینیم که به فناوری رسیدیم ولی اون فناوری واقعیت اینه که نمیتونه که اقتصادی بشود. من نمیخوام زیر سوال ببرم کار دانش بنیانمون رو، ولی میخوام بگم که یک چیز غافل موند متاسفانه تو این سالها توی کشور، اون هم توجه به علوم بنیادی و علوم پایه بود. ما خیلی خیلی توجه کردیم روی محصول نهایی و گفتیم این محصول رو من میخوام. یعنی ما خیلی وقتا با سرمایه گذارا، چه سرمایه گذارهای دولتی چه غیر دولتی چه حاکمیتی که صحبت میکردیم صحبت میکنیم، عموما میگه من چی داری رو میز بذارید؟ میدونید این چی داری رو میز بذارید به نظر من شده یک مسئله اساسی برای کشور. خب این مسئله از کجا نشأت میگیره؟ یکی این که خب سیاست گذار و خیلی از مسئولین ما خب دنبال نتیجه اولا یه مقدار ملموسن و کوتاه مدت. این ملموس و کوتاه مدت بودنه خب خیلی از دانشمندای ما متخصصین ما رو خود به خود سوق داده به سمت چی؟ انتقال فناوری. انتقال فناوری انجام شد، ما تونستیم فناوری رو توسعه بدیم، ولی پشت سرمون اون پشتوانمون رو خیلی جدی نگرفتیم که علم
پایه‌مون. من استاد میونی کلامتون مهمان عزیز پشت خطمون سلام بکنم، برگردیم خدمت شما. جناب آقای دکتر حسین مهدوی، استاد محترم دانشکده شیمی دانشگاه پلیمر تهران و مدیر گروه پلیمر دانشگاه تهران، سلام علیکم، عرض ادب.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خدا قوت. آقای دکتر، صحبت‌های جناب آقای دکتر نوروزیان تمام بشه، ان شاءالله خدمت استاری میرسیم و ان شاءالله نظرات و دیدگاه شما خواهیم داشت. در خدمت شما هستم.
بندم خدمت آقای دکتر موعدی سلام عرض می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. عرض می‌کنم خدمت
دکترم سلام عرض. خواهش می‌کنم. عرض کردم آقای دکتر حسین مهدوی، استاد دانشکده شیمی دانشگاه پلیمر تهران و مدیر گروه پلیمر دانشگاه تهران. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر نوروزیان بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله عرض می‌کردم. ببینید ما چون که به این اعتقاد راسخ نرسیدیم که علوم پایه به قول مقام معظم رهبری اساس کاره، یعنی اساس کار ما باید بشود علوم پایه. یه تعبیر خیلی جالبی داره مقام معظم رهبری، من توی یکی از صحبت‌هاشون داشتم نگاه می‌کردم، می‌فرمان که ببینید ما علوم کاربردی و فنیمون مثل پولیه که من دارم خرج میکنم، پول تو جیبیه که دارم که لازمه من داشته باشم یه مقدار پول تو جیبی، ولی اساس کار رو کجا میبینن؟ علوم پایه رو تشبیه میکنن به پولی که من پسنداز دارم، که اون پسندازه باید باشه و خیلی خیلی مهمتر از اون پول تو جیبیه که من دارم خرج میکنم. و خیلی سیاست گذارای ما متاسفانه این رو به واقع درک نکردن. چرا؟ چون که علوم پایه نیاز داره که شما عمیق ببینی. عمیق دیدن یعنی بلند مدت دیدن، یعنی بلند مدت فکر کردن. این به نظر من یک غافل مونده. حالا بحث راهکارها رو، اگر دلایل این، من یه مقدارم از دلایلشو می‌خواستم عرض بکنم، اگر فرصت هست که من دلایلشو خدمتتون عرض بکنم بعد. حالا
آره، ما با آقای دکتر مهدوی هم یک بحث رو آغاز بکنیم، نظراتشون هم بشنویم و ان شاءالله تو بحث دلایل ان شاءالله در خدمت شما باشیم. آقای دکتر حسین مهدوی، خواهش میکنم. صحبت های اساسید بزرگوار جناب آقای دکتر رمضانی و جناب آقای دکتر نوروزیان شنیدیم. موضوع برنامه هم که خب سیاست های دولت در ایجاد زیرساخت لازم جهت انجام تحقیقات بنیادی و پایه در کشور هست. حضور شما عرضم که صحبتی که آقای دکتر رمضانی داشتن یه جورای جنبندیش این بود که قطعا باید دولت حمایت بکنه، حمایت مادی و معنوی. و خب توضیحات بسیار جامع و کامل دادن. همچنین جناب آقای دکتر نوروزیان آمدن چند دسته کردن، حالا هم بحث نقش دانشگاهی، هم بحث این که اصلا چرا باید علوم پایه رو ما ورود بکنیم و جدی بگیم، که خب نظرات مقام معظم رهبری و دستورات ویژه‌ای که حضرت آقا داده بودن رو خب مطرح کردن، که رسیدیم به بخشی که انشالله میخوایم دلایل هم حالا از ایشون بپرسیم. دوستم نظر حضرت عالی رو به عنوان یکی از اساتید، دقیقاً یکی از رشته‌هایی که اون هم در دانشگاه تهران داره تدریس میشه، دانشگاه شیمی هست که علوم پایه هستش، دوستان بفرمایید که آیا اصلا الان راضی کننده هست این شرایط و این زیرساخت‌ها؟ اگر راضی کننده نیست بفرمایید چه راهکارهایی داره و دولت چه نقشی میتونه انشاءالله در ایجاد این زیرساخت داشته باشه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. به نام خدا. همونطور که اساتید بزرگوار تو بحثایی که داشتن مطمئنن فرمودن، ببینید توی بحث شرایی علوم پایه که کسی نمیتونه شک بکنه و در واقع بیاد بگه که خب علوم پایه میتونه کم تر باشه، اینجوری باشه، بحث اصلی این است که علوم پایه اگر ما مهندسی و علوم کاربردی قوی هم می‌خوایم داشته باشیم، اساساً بحث علوم پایه بحث اساسی است که میتونه دنبال بکنه. من با یه مثال خدمت شما خواهم گفت و اون اینه که اگر ما در صنایع دفاعی مثل صنایع موشکی و کارهایی که دفاع داریم، اصولاً اون چیزی که ما به عنوان دستاورد داریم خروجی علوم پایه ما در اومده قرار گرفته در اختیار مهندسین و تونستن این دستاوردها رو داشته باشن. دستاوردهایی که مربوط به علوم پایه است دراز مدته. شما سرمایه گذاری میکنید، در جای مناسب ازش برداشت میشه. سوال شما معطوف به این است که الان راضی کننده است به هیچ وجه؟
درسته،
به هیچ وجه راضی کننده نیست، به جهت اینکه علوم پایه ذاتاً هزینه بر است و هزینه بالا داره. شما نکته مهمی که الان چند سال اخیر اتفاق افتاده بحث تجهیزات و امکانات تحقیقاتی است. به دلایل مختلف، کمبود بودجه، تحریم ها و مسائل مختلف، بخش عمده ای از تجهیزاتی هم که وجود داشته دچار مشکل شدن. بحث آنالیزی، بحث کلن تجهیزاتی که هر رشته خاصی از علوم پایه نیاز داره به شدت دچار مسئله است و این باعث شده که البته اساتید و دانشجویان با جون و دل دارن کار میکنن. من مطمئنم به سراغ هر کدوم از اساتید دانشگاه های مختلف برین شما، در واقع از زندگی خودشون مایه گذاشتن برای اینکه این تحقیقات پیش بره، مقالات و خروجی های مختلف علمی صورت بگیره. این اتفاقی که افتاده تو سالهای اخیر و اگر شما خروجی میبینید، پیشرفتی میبینید، این چیزیست که مایه گذاری شده از سمت هم اساتید هم دانشجویان. ولی نکته اصلی این است که برای علوم پایه باید خیلی بیشتر از اینها هزینه کرد و چون خروجی اون کار در واقع خروجی بسیار بزرگ خواهد بود. شما اگر دقت بفرمایید، من خیلی تاریخی خدمت شما میخوام بگم، اساساً دوره دکترای علوم پایه در کشور از دانشگاه شیراز شروع شد سال 1364 و اون دوستان و بزرگواران و اساتیدی که در دانشگاه شیراز این زحمت رو کشیدن و این جسارت رو به خودشون دادن باعث شدن که رشته شیمی پیشرو باشد و خیلی از رشته‌های دیگه در پی اون در سالهای مختلف این در واقع دوره‌های پی‌اچ‌دی و دکترا رو در کشور راه اندازی کردن و یک بحثی که اون موقع وجود داشته این بوده که اساسا میگفتن این کار امکان پذیر نیست، ما تا همین حد فوق لیسانس ادامه میتونیم، بقیهش باید بره خارج از کشور. و خوشبختانه میبینید که در تقریبا تمامی رشته های مورد نیاز ما در کشور تونستیم در واقع دوره ها رو داشته باشیم و پیشرفت های خارق العاده ای اتفاقا داشته باشیم و این نیازمند اینه که سیستم، حالا چون وزارت علوم هم بدنه دانشگاه هاست، عملا اون چیزی که به عنوان دولت میشناسیم و مجلس باید تلاش مضاعفی رو بکنند تا این رشته ها بتونه جایگاه خیلی خیلی بالاتری رو پیدا بکنه و تحقیقات عمیق‌تری رو ما بتونیم انجام بدیم.
درسته. آقای دکتر مهدوی، به عنوان سوال آخر خدمتتون میخوام بپرسم، شما فرمودید که خب علوم پایه هزینه بر هست و خب خوش نتیجه، میخوام این را ازتون بپرسم که اساساً خب درست رشته های علوم پایه پرهزینه هستن و قطعاً خوش نتیجه هم هستن، ولی آیا از طرف خانواده ها و دانش آموزانی که میخوام وارد محیط های دانشگاهی بشن میشه این طیب خاطر و این اطمینان خاطر رو بهشون داد که وقتی که این عزیزان وارد این رشته ها شدن، چون میدونید الان دغدغه اصلی واقعاً بحث معیشتی است، آیا میشود که اینها وقتی وارد این رشته شدن اولا جذب و ورود به بازار کار براشون راحت باشه و بعدم که خب تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی براشون انشالله آسوده و بدون دغدغه خواهد بود؟ یا خیر، اینم محبت کنیم به عنوان سوال آخر توضیح بدید.
البته پاسخ به سوال شما خیلی ساده نیست. اینکه دانشگاه بخواد مثلا رشته‌ها بگن تضمینی می‌کنیم یا این اتفاق بیفته، ولی من با واقعیت‌ها که دارم نگاه می‌کنم میتونم بگم تقریبا اونهایی که خوب تو علوم پایه درس بخونن خوب به معنی این که من سر کلاس چون بارها این بحث رو میکنم، میگم اینو جدی، حالا به عنوان حالا زرد این رسانم پخش میشه بذار اشکال نداره، من بهتون میگم اگر اون مواردی که من میگم شما رعایت بکنید، هر کدومتون شغل پیدا نکردین هزینه زندگیتون رو من میدم.
زنده باشید.
یعنی واقعیت اینه که کسی اگر خوب درس بخونه در واقع